کنن. نسرین زنیه که وقتی خیلی از زنهای خرمشهر مجبور به کوچ شدن و به شیراز و شهرهای دیگه رفتن، تصمیم گرفت در کنار همسرش بمونه و از شهر دفاع کنه. او روزگار سختی رو از سر گذروند. ابتدا در خرمشهر بود و بعد از اون زندگی در شهرهایی مثل ماهشهر، قم و آبادان رو تجربه کرد. بعد از گذشت چند سال و زمانی که جنگ رو به اتمام بود، به خوزستان برمیگرده. نسرین مسیر زندگی رو سخت و دشوار و میان جنگ سپری کرد، ولی هیچ وقت همسرش رو تنها نگذاشت و تا زمان شهادت در کنارش بود. در نهایت او بعد از گذشت سالها از شهادت سردار بهمن باقرزاده تصمیم گرفت خاطرات زندگی سخت و پرفراز و نشیب خودش رو در کتاب ساجی روایت کنه. پیشنهاد میکنم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید. دوستان همراه، همچنان جناب آقای حسین نوشهری، بسیجی و آزاده عزیز، مهمان ما هستن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. آقای نوشهری، با شکنجه‌ها و دوری از وطن و خانواده و منافقین توی اسارت چه میکردیم؟
خوف و وحشت عجیب بچه‌ها فرا گرفته بود. آزادایی که بعد از 5 سال یا 4 سال یا 3 سال از اسارتشون گذشته بود، بعد اون همه شکنجه‌ها که این عزیزان شده بودن، مدت کوتاهی بود شکنجه از بین رفته بود، باز مجدداً مسائل داشت تکرار میشد. دوری از وطن یک طرف، دوری از عزیزان جبهه یک طرف و فشار این ملعونین عراقی از یک طرف، همین ها یک طرف و مسئله منافقین داخلی یک طرف. ما قابل ذکر اینو بگیم که در تشکیلات اردوگاه چندین شاخه عمل میکردن. یک شاخه بچهای فرهنگی بودن که کارشون گذاشتن کلاس ها بود. یک شاخه بچه های عملیاتی بودن که کارشون این بود در مواقع ضروری به دشمنان حمله کنن، به منافقین حمله کنن، از جانگلشگی داشته باشن. یک شاخه بچه بودن که مسائل ورزش اردوگاه کنترل میکردن. یک شاخه بچه بودن که مسائل روحی اردوگاه رو دنبال میکردن. در این حال با وجود آن شرایط جدید در اردوگاه، همه این مسائل داشت از بین میرفت. شاخه فرهنگی ما دیگه قادر فعالیت نبود، چرا که نیروهای رضازاغی در تمام اتاقا دیگه رخنه کرده بودن. اگر آب می‌خوردی به عراقی‌ها گزارش می‌دادن و فردا صبح تنبیه میشه. ما به لطف خدا در اون اردوگاه دوستان بسیار بزرگواری ما داشتیم. ما اونجا جدا بچه‌های عملیاتی اردوگاه بودیم و بعد از وجود این شرایط جدید دیگه واقعا تحمل ما سلب شده بود. مرتب خدمت اطلاعی دوستان می‌رسیدیم. یه دوست داشتیم به نام حاج آقا مصطفی، در اسارت میگونه صدرکبر نشابور، ایشون اسم مسار داشت اسارت، از شیرمردان بزرگ سپاه بود، از فرماندهانی که تا آخرین لحظه کسی نتونست سمت فرماندهیشون در اسارت بفهم. بیشون رجوع میکردیم، میگفتیم خدا میدونه دیگه صبر نداریم، بیش از این نمیتونیم تحمل کنیم که این لعنتی ها اینقدر بر ما ظلم کنن. شرایط بسیار سختی بودن از روحی، اصلا قابل تصور نیست جدا. من فکر نمی کنم کسی جز آزاده بتونه اون شرایط درک کنه، تو زندان های مخوف و فشارهای دشمن از این طرف. می دیدیم که علنی دارن بچهای خیلی خوب ما بونها می پیوندن، بعدان همرزمی که توی جبهه دوش به دوش ما حرکت کرده بودن، بعد از چند سال اسارت با هزار بدبختی اینا رو نگه داشته بودن تعدادی و حالا داشتن می باریدن. با رجوع مکرر این بعدان عملیاتی و غیره به عزیزان مسئول اردوگاه، اونا ناچار شدن که طرحی رو برای عملیات به ما بدن. خدا میدونه که طرح عملیات اسارت به مراتب مشکل‌تر طرح عملیات توی جبهه ها بود. اون مسائل اسارت اصلا قابل قیاس با جبهه ها نیست، گرچه که حماسه‌ای در جبهه بسیار بزرگ بود، ولی در اسارت بسیار مشکل‌تر بود. تو دل دشمن می‌خواستیم عملیات رو انجام. در این حال موافقت شد که زیر نظر بعدم رضوانی و همچنین مصطفی و دیگر دوستان اکیپی تشکیل بشن و با سردسته منافقین درگیر بشن، اونا رو بین ببرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم، از راویان دفاع مقدس. قرآن مجید بارها از آزار و شکنجه مؤمنان توسط کفار صحبت میکنه. در سوره بروج داستان اصحاب اخدود که در اون تعریف میکنه قرآن مجید که گروهی از مؤمنان فقط به خاطر ایمانشون زنده زنده در گودالهای آتش سوزانده میشدن. شکنجه بنی اسرائیل توسط فرعونیان در سوره بقره آیه 49 و در سوره اعراف و ابراهیم بیان شده. آزار پیامبران و پیروانشون مکرر در قرآن بیان شده. آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان توسط مشرکان مکه بیان شده در سوره نر، حداقل در آیه 110، و همینطور آزار همه پیامبران در سوره آل عمران آیه 186 و سوره احزاب آیه 57 اشاره شده و آیات زیادی به طور کلی بیان کرده غیر از مصادیق. خداوند می‌فرماید که مؤمنان در بسیاری از جاها مورد فتنه قرار گرفتند، فتنه اهم از شکنجه، فشار و آزمایشات. در سوره عنکبوت آیه 4 اشاره می‌کنه که مردم به خاطر ایمانشون مورد امتحان و آزار واقع میشن توسط کفار. در سوره ممتحنه آیه 8 خداوند می‌فرماید با کسانی که مؤمنان رو به خاطر دینشون از خونه بیرون کردن نباید دوستی برقرار کرد با اونها. این نشان میده که به اصطلاح شکنجه و آزار و اذیت مؤمنان سنت تکرار شونده جبهه باطل در طول تاریخ است و اینکه ایمان همیشه دارای فشار بیرونی بوده و خداوند شکنجهگران رو وعده داده به عذاب سخت و صبر مؤمنان در برابر این آزارها نشان دهنده ایمان اونها. در اردوگاه‌های اسارت هم آزادگان از همون ابتدای ورود، از همون ابتدای اسارت مورد شکنجه قرار می گرفتن و تا آخر اسارت هم این شکنجه ادامه داشت و این شکنجه ها و تحمل آزادگان نشانه صدق ایمان آنها بود که به خداوند عمیقاً باور داشتند.
عزیزان همراه، به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق بر تارک زمان، وقتی به دست شب هر لحظه در کمی صد رنگ می شود منشور خائنین، فریاد کن بخواه، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران
حکایت آزادگی رو که شنیدیم، ساعت 13:30 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف هست، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه جرعه، شرح احادیث کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته و گرامی رادیو معارف. قسمت پایانی حدیث 21 از باب ذم دنیای کافی رو میخونیم. در جلد 3 صفحه 349 قرار داره. و اعلم ان کل فتنه بدعها حب الدنیا. حدیثی بود که امام صادق علیه السلام درباره مناجات خداوند و موسی علیه السلام نقل می کند. خداوند به حضرت موسی این گونه می فرماید: هر فتنه ای، یعنی هر چیزی که موجب فریب انسان، لغزش انسان، گمراهی انسان بشه، از حب دنیا شروع میشه. یعنی در واقع ریشه تباهی انسان، انحراف انسان، گول خوردن انسان، حب دنیاست. مثلا به یکی میان میگن که ما میبریم تحصیلات عالیه داشته باشی، این دوتا خبر رو برا ما بیار، پاش میلغز. به یکی میگه میبریم مثلا فرض کنید بهترین جاهای دنیا گردش میبریم، نشونت میدیم بهترین هتل ها اقامت بکن، حالا این چهار تا خبرم برا ما بیار. یا مثلا فرض بکنید برات وسایل ازدواج فراهم میکنیم، خونه میدیم. همین چیزاست، جلوه های دنیاست که آدما فریب میخورن دیگه. بعد ادامه میدن: ولا تقبض احدا بکثرت المال. متاسفانه ما اینجوری هستیم، رشک میبریم به کسی که مال زیاد داره. این رو خداوند در مورد قارون هم گفته دیگه، که خیلی ها وقتی دیدن که فقط چند تا شتر باید کلیدای انبارا و گنجای این قارون رو ببرن، خیلی همچین دلشون خواست، هوس اون رو کردن. خداوند میگه نه، کسی که فراوان مال داره فراوانم گناه داره. چجوری؟ فانما کثرت المال تکثر الذنوب لواجب الحقوق. وقتی مال فراوان بشه، حقوقی هم که به گردن آدم میاد زیاد میشه. همین مالیات رو حساب بکنید. من و شما مثلا مالیاتمون از همون حقوقمون کم میکنن، حالا یه تومن دو تومن کم میشه میر. یه کسی مغازه‌ای داره 7 تومن 8 تومن 10 تومن مثلا مالیاتی کم میکنن میره. ولی یه دفعه یه کسی که یه پاساژ داره، یه دفعه باید میلیاردی مالیات بده. خب این براش سنگینه. یه دفعه باید میلیاردی خمس بده. خب آدم که نمیتونه وقتی یه مزرعه خیلی بزرگ داره همه محصولشو خودش بخوره، میفروشه. پولش هم که همشو نمیتونه بخوره، زیاد میاد. خب یک پنجم یه مزرعه 50 هکتاری، یه دفعه یه پولیه نمیتونه خمسشو بده، دلش نمیاد. زکاتشو نمیتونه بده، دلش نمیاد. غیر از این، کسانی که مال زیاد دارن، فی اموالهم حق معلوم باید باشه، لسائل و المحروم باید بدن. کسی میاد درخواستی داره، واقعا درخواستش درسته، زندگی بچهش در خطره، همسایشون خونش خراب شده، روستایی که به دنیا اومده داره مثلا سیل برش میداره، باید کسی که مال فراوان داره این دستگیری ها رو، این کمک ها رو بکنه. متاسفانه خیلی از ماها اون موقعی که باید انجام بدیم میترسیم. پیری دارم، کوری دارم، حقوق مالی واجبمون رو نمیدیم، گناهانمون زیاد میشه. پس اینطور نیست که مال فراوان همیشه خوب باشه. خیلی افراد دلشون نمیاد که مال فراوانشون رو به این و اون ببخشن، خرج خوب کردن زندگی بچه هاشون، قومخیش هاشون، همسایه هاشون بکنن. دلشون نمیاد حقوق واجب رو بپردازن و گناهکار میشن. خب این یه جلوه از دنیاست. یه جلوه از دنیا ماله، میگه تو دنبال مال فراوان نباش. یه جلوه دیگه از دنیا شهرت و مقبولیت و محبوبیت اجتماعیه. باز میگه ولا تقبتن احدن برزن ناسعن حتی تعلم ان الله رازن ان. شما هی نشین بگی ببین فلان فوتبالیست 22 سالشه تمام دنیا میشناسنش، فلان فوتبالیست جهانی مثلا 600 میلیون تعقیب کننده مثلا تو پایگاهش داره، همه مردم ازش راضی ان. یا مثلا فلان نماینده مجلس ببین وقتی میره محل مثلا حوزه انتخابیش 100,000 نفر میان براش هورا میکشن، همه دوستش دارن، همه ازش راضی ان. شما باید ببینی خدا هم ازش راضی هست یا نه. اون فوتبالیسته تو فوتبال جوانمردانه فوتبال میکنه یا نه، یا سر مربی و داور و اینا میخواد کلا بذاره. اون نماینده کارچاخ کنی کرده محبوب شده یا واقعا زحمت کشیده؟ آیا این ور اون ور رشوه نداده؟ آیا این ور اون ور حق و ناحق نکرده؟ اون هنر پیشه که میبینی همه دوستش دارن، همه ازش راضین، آیا حدود شرعی رو رعایت کرده؟ آیا محارم الهی رو پاس داشته؟ آیا واجبات الهی رو انجام داده؟ آیا وظیفه خودش رو درست تشخیص داده؟ در هنگام بحران‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی کمک مردمش اومده تا خدا ازش راضی باشه یا نه؟ باید کسی که محبوب مردم هست، مردم ازش راضین، ببینی خدا هم ازش راضی هست یا نه؟ او وقت حالا رشک ببر، او وقت قبطه بخور. ولا تقبتن نمخلوقن به طاعت ناس له و این طاعت ناس له و اتباعهم ایا علا غیر الحق هلاکن له و لمن اتبعه. بازم نگو ببین فلانی یه فرمان میده 10,000 نفر میان میدون، چقدر مردم ازش اطاعت میکنن. اینها موجب رشک بردن نباید باشه. ببین بر اساس حق ازش تبعیت میکنن یا بر اساس منافع شخصیشون. میگن این بره مجلس وضع ما هم خوب میشه، این بشه فرماندار ما میتونیم فلان، این بشه رئیس بانک ما میتونیم وام بگیریم. حق رو ناحق داره میکنه و اطاعت بقیه رو میبره. مثل فرعون نباشه فستخف فقومه فعطاهو، اینا رو یه جوری گروهی ازشون داره مجبورن ازش اطاعت بکنن. اینجوریه یا نه واقعا بر اساس موازین الهی میبینن مرد حقه، حق میگه، حق میره، تبعیتش میکنن. اگه غیر حق باشه هم خود اون شخصی که ازش اطاعت میکنن داره به جهنم میره، هم اینایی که ازش اطاعت میکنن به هوای منطامه دنیوی خودشون یا به هوای چیزای دیگه دارن ره سوار دوزخ میشن. پس ما باید تمام جلوه های دنیا رو متوجه باشیم که مفتونشون نشیم و گولشون رو نخوریم. این حدیث تمام شد. انشالله احادیث بعدی برنامه های آینده. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
برنامه جرعه رو شنیدیم، شرح احادیث کتاب کافی با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین مسعودی. 19 و 20 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. از همراهیتون با شبکه رادیویی معارف بسیار سپاسگزارم. خدا قوتی عرض میکنم خدمت همه شما بزرگوارم. همینک دعای 19 صحیفه سجادیه در طلب باران رو به اتفاق زمزمه میکنیم و با نوای جناب حاج عباس حیدرزاده میشنویم.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدر من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمر وأحيي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائما غذرا واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاقوات صحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برقه اللهم اسقنا غیثا مغیثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا به قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماه علینا اجاجا اللهم صل على محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والأرض انك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بی کران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای پاکیزت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا